رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500، FEC 3/4، رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 21 فروردین سال 94 برابر با 10 آوریل 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با رحمان ابراهیم‌زاده، پدر زندانی سیاسی بهنام ابراهیم‌زاده را خواهید شنید. به دنبال آن شعری از رسول وداقی معلم زندانی را می شنوید. در ادامه برنامه گفتگو با شهروندان در ایران پیرامون تفاهم هسته‌ای را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با دکتر محمد ملکی در تهران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. سلام آقای ابراهیم زاده.
قربان شما، ممنون.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم. امیدوارم بی موقع مزاحم نشده باشم. خوب هستین؟ آقای ابراهیم زاده، من مزاحم شدم در مورد وضعیت بهنام فرزند عزیز شما که این پنجمین نوروز بود، پنجمین بهار بود و عید بود که بهنام در زندان بود و شما بدون ایشان، بدون جگرگوشتون عید را برگزار کردید. خواستم در مورد وضعیتش اگر مقدور و امکان هست بفرمایید.
من در خدمتم. زحمت کشیدید، خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید. من
بهنام.
بفرمایید.
وضعیت بهنام خیلی بده. گردنش اسکر داره، دندانهاش خیلی خرابه، دو دنده بداری دکتر گفت که 800,000 تومان خرجی دندانات هست. اونم رسیدگی نکردن، خیلی موازی گردنش اسکر داره، خیلی جزر میکشد دیگه.
این مشکل جسمی در واقع در زندان به وجود اومده، از شما مطالبه ای؟
آره اثرش کنده. زنم گفت دیگه برای امروز با اون تمام زن زد، گفت هستد ازاد من خواستن، گفتن برای دندانات، اگر از دندانات دیگه نگاهداری کنیم و نگاه کنیم باید هستد ازاد من خرد بده. گفت من گفتن من پولی نخی ندارم، من چند سال زندانی هستم دیگه، چی ندارم من سنتی هستد از اپنی طول به شما آفرده اپنیم. از سر گردنم اتوز داره، از اونم خیلی زحمت جزو می کشد دیگه.
بله آیه ابراهیم زاده، بعد از 5 سال که بهنام در زندان بود مجددن یک حکم سنگین دادند، 9 سال و 4 ماه با پاپوش‌دوزی و در واقع با پرونده سازی. آیا پیگیر این قضیه شدین که این حکم به چه دلیل بهشون داده شده؟
بله، این چیزه اونه که صحیح نیزونه با اون متعلق کردن به سازمان مجاهدین خلق با اون چیز کردن متعام کردن، اونم صحیح نیست. یعنی خیلی خیلی کمیل میکنون با درنام، بغیر از اونم هیچ پای اساسی نیست دیگه، تمین به اون میکنن، میگه با دیگران چیز کرده.
نه راحت باش پدر جان، به عنوان یک پدر دردمند که جگرگوشش در زندانه، هر کلام شما، هر حرف شما به قول گفتنی با گوش جان شنیده میشه. نیازی نیست که شما فارسی را سلیس و روان صحبت کنید، همون که درد دلتون را بیان کنید به دل اونهایی که دردمند هستن، اونهایی که از حق و حقوق انسانی مثل بهنام دفاع میکنم، در واقع به دل اونها می نشینه.
خیلی ممنونم. باید گفتن بر علی نظام و بر علی نظام با چند نفر علی امنیت چیز کردی، بر علی امنیت با چند نفر چیز کردی، اونم میگم ما اگر دوست حرفی اونا درسته بعد مثلا دیگر معلوم نشون دیگر چی رفتن با چی تمام درسته با چی با خود کرده اونا باید نیز باشن دیگر.
بله، اتهام اونها زدند و اونها باید ثابت کنن که همچو چیزی اتفاق افتاده و اصلا خیلی بی سابقه است کسی که در زندان هست به جرم تبانی و ارتباط با دیگران دوباره محکوم میشه.
بله درسته. ما میگیم اگر تبانی را چی کرده بچه نفر دیگر کرده، چرا اونا حاضر نمی کنن، چرا اونا خود نمی کنن، چی رسته اونا تو زنده میکنه و چی تبانی کنه، نمی کنه تو زنده و چی تبانی کنه.
بله، آیه ابراهیم زاده به عنوان پدر دردمند، پدری که جگرگوشش زندانه و نوه عزیزتر از فرزندش هم با بیماری دست و پنجه نرم میکنه، چه انتظاری دارید از کسایی که این سخنان شما را میشنوند؟
من از خود از طرفی خودم از تمام اعضای خواهد از تمام اعضای خواهان دنیا از تمام اعضای خواهان دنیا تقاضا دارم بداد من برسن.
بله پدر جان، اشکهای شما این سوز دل شما دل سنگ رو هم آب میکنه. برای من هم بسیار مشکل هست با شما عزیز گفتگو کنم در این وضعیت نامناسب روحی که 5 سال بدون بهنام گذراندید و حکم سنگین دیگری هم بهشون دادند.
بله،
و این باید قابل توجه اونهایی که چنین احکامی را صادر می کنند.
بله، من جنابالی خیلی ممنونم، تشکر می کنم جنابالی زحمت کشیدید. اما این حکم از طرف قاضی سلاوتی نه اون جدگاهی کرده، اون اصلا زینب را ندیده، این حکم آقای سلاوتی به اون داده، عبد قاسم سلاوتی آقای احمدزاده زینب را جدگاهی کرده، اما حکم آقای سلاوتی به اون داده.
البته به قول گفتنی همه سر و ته یک کرباسند.
آره دیگه.
آیه ابراهیم زاده، من بسیار سپاسگزارم از این اطلاع رسانی شما. آرزو می کنم که نه تنها بهنام بلکه بهنام ها، همه اون عزیزان دربندی که ناحق زندان هستن، همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد بشن و به آغوش خانواده برگردند.
و امید اون روز من و جنباله خیلی خیلی ممنونم که زحمت کشیدی این وقتی از اختیاری ما را گذاشتی.
خواهش میکنم، این کمترین کار ممکنه بود که به عنوان یک رسانه پای صحبت یک پدر دردمند بنشینیم و صدای اون را از این رسانه پخش کنیم.
ممنونم، دست از خیلی ممنونم.
امیدوارم آقای ابراهیم زاده در گفتگوی دیگر خبرهای خوب و دلگرم کننده از شما بشنویم.
خیلی خیلی ممنونم. بهمید پیروزی، بهمید پیروزی.
زنده و پایدار باشید آقای ابراهیم زاده.
خیلی ممنونم، قربان شما. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. زحمت کشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به قطعه شعری از معلم زندانی رسول بداغی. عنوان این شعر هست من آزادی نمیخواهم. رسول بداغی این شعر را تقدیم نمودند به همکاران که هرگز او و خانوادش را در دوران زندان از یاد نبردند و خواستار آزادی او شدند. من آزادی نمیخواهم. تا سیاست بازان بی اخلاق از برای لقمه نان آبروها را گروگان برده اند، من آزادی نمیخواهم. اندیشه تا از ترس شلاق در مغزها زندانی است، من آزادی نمی خواهم. تا آن نگاه حسرت آمیزم که بر کنج دل رنج بران سرزمینم مانده است، من آزادی نمی خواهم. تا کودکان این وطن از زخم سیمای پدر اندوه نان رمز گشایی می کنند، من آزادی نمی خواهم. تا خنده بر سیمای مردم بشکفت، مرا در بر بگیر تو ای دیوار زندان. واپس این نگاه کودکی هستم که بر پیچ کوچه مانده است تا بازگشت پدر از سمت زندان، من آزادی نمی خواهم. آن عکس یادگاری تلخم که از فرو خوردن بغضی در نگاه عشق مادر در خاطرات کودکی جا مانده است، دست از سرم بردار رویای آزادی. کودکان این وطن به پیکار ما دل بستن، پس مرا در بر بگیر تو ای دیوار زندان. تا گل اندیشه در ایران زمین یخ بسته است، نمی خواهم تو را رویای آزادی. مرا در بر بگیر تو ای دیوار زندان. 25 اسفند 93، رسول بداغی، زندان گوهردشت. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با شهروندان در ایران. الو.
سلام علیکم.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
بله، حال شما خوبه؟
زنده باشید. امیدوارم که تعطیلات عید را به خوبی سپری کرده باشید و سال جدید رو هم به خوبی آغاز.
خیلی ممنون. برای شما هم
زنده باشید. عرضم خدمتتون که من مزاحم شدم با شهروندان در مورد این تفاهم هسته‌ای بعد از یک ماراتون 18 ماهه، بعد از یک دوره 12 ساله گفتگو می کنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
بله.
خب بفرمایید نظرتون در قبال این تفاهم، که حالا توافق که نیست، تفاهمی شده بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های غرب، 5+1، خصوصا آمریکا، چی هست؟ این چقدر تأثیر داره بر زندگی مردم؟
آره، تأثیر کوتاه مدت نداره، ولی بلند مدت خب چرا تأثیر داره؟ کوتاه مدت باید که به هر حال تحریم‌ها برداشته بشه، چون این تحریم‌ها الان خب مرور زمان برداشته میشه. این تحریم‌ها باید برداشته میشه تا تأثیراتش رو بذاره، ولی تأثیرات روانی خب البته داره و انشاءالله امیدواریم که تأثیرات تأثیرات روانی داره، تأثیرات دیگه ای هم اقتصادی، تأثیرات دیگه ای هم داشته باشه.
البته تو این توافق همون جوری که اشاره کردین در واقع تحریم ها برداشته نمیشه، ولی اتحادیه اروپا
جای امیدواری گذاشته دیگه، یعنی جای امیدواری هستش که به اصطلاح عقلانیت حاکم شده باشه. این به مرور رابطه ها با جامعه جهانی خوب بشه، بالاخره تأثیراتش تو اقتصادم میذاره.
بله، همین که سایه شوم جنگ از سر مردم برداشته شده خودش یک دستاورد بزرگیه.
بله، بالاخره این تیم برای خودش کرده که اینجا که امکان داره بتونه حالا منافع مردم رو هم، حالا نه اون چیزی که چند سال پیش اتفاق می افتاده، اگر همون اوایل صورت گرفته اتفاق می افتاده، ولی به هر حال موجب بشه که میگم آرامش روانی حتی اخر حاکم بشه.
بله بله. حالا مسئله اینجاست که این همه خسارت عظیمی که به مردم وارد شده، صرف صدها میلیارد دلار برای این مسئله هسته ای، این رو چه کسی باید جبران کنه؟ کی باید جبران کنه خسارت‌های تاکنونی رو؟ که البته این خسارت‌ها کماکان ادامه هم خواهد داشت.
مردم باید جبران
کنه. نه، جبران خسارت رو عرض می‌کنم.
نه، همون دیگه، هم منم همون رو میگم. میگم که این خسارت رو که اگر می‌خواستن که جبران کنن، نمیذاشتن که این خسارت این شکل و تنم از این مسئله نیست. مسئله های دیگه هم که از اختلاس و دوزیا و نمیدونم فلان اینا هست، اگر میخواستن نمیذاشتن اونا صورت که اونا هم صورت بگیرن، ولی حالا که صورت گرفته بازم مردم هستن که واقعا باید این خسارت رو به جون بخرن و تحمل کنن. من مثلا نصفی که میخوام بگم اینه که چاره غیر از این نبوده تو این مرحله، که حالا که به این مرحله رسید چاره غیر از این نداشت، یعنی حاکمیت ایران چاره غیر از پذیرش به این شکل نداشت.
حالا این سوال پیش میاد که چرا پیش از این توافق نمی کرد و در واقع متحمل این همه خسارت، این همه هزینه سنگین هم بر مردم تحمیل کرد؟
تمام. من گفتم به خود اگه عقلانیتی حاکم بود اصلا اون اینو حالا بذاریم کنار، اون چیزای دیگه اتفاق نمی افتاد. پس بنابراین کلن الان خوب به این نتیجه رسیدن که چاره غیر از این نیست. شاید اگر چاره داشتن باز هم تذرفته نمی شود، باز هم به صلاح این دعوا و این جنگ و دعوا هم شده دارد، ولی الان چاره ای نبوده دید.
یعنی یعنی این پذیرش در واقع از سر ناچاری بوده؟
من اعتقادم اینه به دلیل بالاخره شرایطی که ما داخل ایران داریم چاره غیر از این نبوده. و قبلن هم میخواستن، البته قبلن در دوره جلیلی هم میخواستن که به صلاح چی صورت بگیره، به صلاح حالا توافقات صورت بگیره، ولی اون تیم تیم قوی نبود، تیمی نبود که بتونه به صلاح با جامعه با قدرت های بزرگ بتونه گفتگو کنه. بیشتر میرفت یه قضایه عقیدتی و اینا تو اون فازا میرفتن ظاهرا صحبت میکردن، ولی الانه تیم قوی هستش که به صلاح کارشناسی شده بوده و تیمی بوده که میفهمیده که چاره غیر از این نیست.
بله.
و به هر حال چیزم به هر حال با موافقت کامل رأس حاکمیت بوده، این مفتر با موافقت کامل بوده که این چیز رفته. خب بالاخره تیم قوی هم بوده میتونسته حتی اقل قدرت های بوده میتونستم باهاشون گفتگو کنم.
بله، یعنی در واقع تصمیم از رأس نظام بوده.
بله، غیر از اون نبود. بارها گفتن، اصلا بارها گفتن که به صدا در جریان هستن و خبر دادن و در جریان هستن، بارها این مسئله گفته شد.
بله، در خبرها بوده علی اکبر صالحی که قبلا وزیر امور خارجه بود، الان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هست، بعد از این مذاکرات در بعد به ورود به تهران فرودگاه عنوان کرده که خب این نتیجه مذاکرات حاصل حمایت‌های رهبری، رئیس جمهور محترم، دولت و مردم بوده. یعنی اعتراف کامل، اقرار کاملی کرد که در واقع این توافق که برخی از آنهایی که خود را دلواپس می‌نامند اون را تعبیر کردن به لوزان چای، در واقع تعبیری از ترکمنچای.
خب البته حقیقتش اینه که بهتر این بود که به این شکل صورت نمیگیره، به خاطر منافع ملی قبلا صورت میگیره و به این شکل صورت نمیگیره. این جریان جنگ، ولی حالا به هر حال الان چاره ایم. یعنی ما باید این دو بیشتر به حساب بیاریم. اون اگر بخوام بریم دنبال گذشته که اتفاقاتی باید میخواد، نه این که اون مد نظرمون نباشه، اون باید مد نظر باشه برای رفتارهای آینده که مردم هم باید آگاهی کامل به دست بیارن که چه مواقعی به اصطلاح توی میدون بیان و حواسشون باشه که کجا منافعشون رو تشخیص بدن بتونن که به اصطلاح اظهار نظر بکنن. به هر حال چاره
اینه. بله، شما اشاره کردید به خواست مردم. خب در این میان خواست مردم چی هست؟
این خود همین اصطلاح پذیرفتن این گفتگو و پذیرفتن این حالا تفاهم هم خواست مردم بگیرید، وگرنه خب این خوشحالی رو نمی کردن. به هر حال اظهار نظرهای تو فضای مجازی اصلا نظرات یعنی اصلا خوشحالی هایی که هسته نشوندنده این بوده که خواست مردم هم بوده که این تفاهم به اصطلاح صورت
بود. جالب هست که برخی از شهروندان در واقع تسلیت میگن به کیهان شریعت مداری و اسرائیل، اونها را هم ردیف هم قرار میدهند.
که اسرائیل هم تمام سعیش بر این بوده که وضعیت جنگ کشیده میشه. داخل هم یه تعداد هستن که منافعش به همین بحران ها هست، به همین شداد غلابه هست، به این مشکلات تو تحریم ها هست، به این چیزا هست که میتونن منافعشون رو ببرن بدون این که مردم بدن نجاتش. مشکل اصلی اونا به نظر من مشکل علاقمند نبودن به مردم و علاقمند نبودن به مملکت هست، مشکلشون این. به خاطر هم بیشترم دنبال منافع خودشون هم دیگه، بیشتر از این که دنبال منافع ملی باشن، دنبال منافع مردم باشن، بیشتر دنبال منافع خودشون باشن، حتی که نفعشون باشه تو هر شکلی، به هر شکلی بحران باشه، جنگ باشه، تو هر چی باشه، میرن به هم بسن تشویق میکنن، ترغیب میکنن. حالا امیدواریم که این سرآغازی باشه برای واقعا که وضعیت اقتصادی رو سامون بده. حالا ممکنه که در گفتم کوتاه مدت نیست، دراز مدته، ولی به هر حال یه راه امیدی باز کرد انشاءالله که واقعا
بله به قول
امیدواری باشه، یعنی امیده ناامید نشه.
بله به قول گفتنی جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعت هست. خب منم امیدوارم که در واقع اون زمانی که میگفتن شعار میدادن انرژی هستی حق مسلم ماست، الان باید گفت که زندگی انسانی و شأن و کرامت انسانی حق مسلم همه مردم شریف ایران هست.
انشاءالله
برسید. خب خانم بسیار از شما سپاسگزارم، زنده و پایدار باشید.
الو
سلام و درود به شما.
قربان شما، شما خوب هستید؟
زنده باشید. من مزاحم شدم در رابطه با این تفاهم هستی که بعد از 12 سال و 18 ماه هم که ماراتن مذاکرات بود بالاخره به یک تفاهمی رسیدند، جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به علاوه 1. نظر شهروندان رو در این رابطه میپرسم، آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
بله من مایل هستم، فقط میتونم حرف دلمو بزنم؟
خواهش میکنم، اتفاقا این رسانه برای بیان حرف دل مردم هست.
خواهش میکنم. ببینید از نظر من مذاکرات خیلی خوب، چون کل کشور به یک نقطه‌ای رسیده بود که دیگه آسانه تحملش دیگه تموم شده بود. خود شما میدونید اقتصادمون اوضاع خوبی نداشت، بعد از نظر بین المللی اوضاع منطقه ریخته به هم، بعد اوضاع مردم خوب نبود. الان این تفاهم در واقع باعث میشه که ما برگردیم به اوضاع اقتصادی خوب، ممکنه در آینده کسب و کار خوب بشه، تولید خوب بشه، از همین جهات ها اگر اتفاق بیفته خیلی خوبه. اما نظر خود من وقتی تفاهم هسته‌ای رو میخوندم واقعا ناراحت شدم که ما تمام اون چیزهایی رو که 10 سال به خاطرش مبارزه کردیم، 10 سال به خاطرش سختی کشیدیم، اینها رو همه رو به قول معروف با یه تفاهم هسته‌ای از دست دادیم. یا اون 10 سال مبارزمون الکی بوده، یه مبارزه بی خود و بی جهت و بیهوده‌ای بوده، یا این تفاهمی که الان داریم یه تفاهم بی‌معنیه. یعنی برای خود من این قضیه حل نشده که ما چرا 10 سال مبارزه کردیم، این همه سختی کشیدیم، از آلودگی شهرهای بزرگ شما بگیرید به خاطر بنزین آلوده تا مشکلات و مسائل دیگه که به این ملت اومد، همه رو تحمل کردیم. حالا بعد 10 سال اومدن یه تفاهم نامه امضا کردن که این تفاهم نامه یعنی کل اون چیزهایی رو که ما تو این 10 سال به دست آوردیم همه رو از دست دادیم و الان انرژی هسته‌ای ما در واقع یک اسباب بازی به ما تحویل دادن. اون انرژی هسته‌ای صنعتی که ما داشتیم دیگه الان نداریم. اگر این تفاهم نامه امضا بشه میشه انرژی هسته‌ای سمبولیک و انرژی هسته‌ای که در حد یه اسباب بازی، و این برای من ناراحت کننده است و قابل هضم نیست که نه اونو میتونم قبول بکنم نه اینو میتونم قبول بکنم. واقعا دوچار یک سردرگمی شدم. حالا بازم هرچی شما بفرمایید در خدمت هستم.
در واقع شما به خوبی اشاره کردید این میزان خسارتی که وارد شده و اون چیزی که با این تفاهم نامه جمهوری اسلامی به دست آورده. واقعیت قضیه این هست که به قول گفتنی سنبه اونقدر پرزور بود که به همچون توافقی دست یافتند ناچارن، و اوباما هم گفته بود که تحریم ها تأثیر بسیار عمیق بر روی اقتصاد ایران داشته. این رو که شما مردم ایران با تمام تار و پود وجودشون حس میکنن، این کاملا عیان هست که چقدر در تنگنا و فشار بودن. حالا واقعا پرسش اینه که چرا آن چیزی که پیشتر از این میتونستن به دست بیارن بعد 12 سال به جایی رسیدن که بدتر از اون رو مجبور به قبولش شدند.
همینطوره، من با شما موافقم، بله هم نظر هستیم.
خب حالا سوال اینجاست که در واقع این خسارت عظیم و این هزینه های صدها میلیارد دلاری که تحمیل شد در رابطه با این ماجراجویی هستی، کی باید این رو جبران بکنه؟
عجیب ملت هزینه شد، یعنی سرمایه های این مردم به نظر من برگیری من برباد رفت و 10 سال از بهترین عمر این مردم این سرزمین هدر رفت و دیگه قابل برگشت نیست. همیشه گفتن وقت طلاست و از همه چیز ارزشش بالاتره. وقتی شما وقت یک کسی رو بگیری، عمر یک کسی رو تلف کنی، با هیچ چیز دیگه نمیتونی جبران کنی. شما نگاه کنید 29 اسفند 93 تموم شد، دیگر بر نخواهد گشت و ممکنه حالا امسال هم مطمئن باشیم به همین زودی خواهد گذشت. و تمام این خسارت ها رو در کنار هم بذاریم، سرمایه عظیمی میشه که ما از دست داریم. شما نگاه کنید 3 سال پیش 2 تا جوان گرفتن به خاطر زورگیری 75,000 تومان اعدامشون کردن. این جوان 19 ساله 20 ساله اگر کار داشت اعدام نمیشه و از این مسائل زیاده، همش به خاطر، یعنی تمام سختی ها رو ما تحمل کردیم اما الان به اینجا رسیدیم که باید تفاهم نامه امضا کنیم و میمونه آدم این 10 سالی که گذشت رو چجوری بتونه برای بچه‌هاش تعریف کنه و چگونه بتونه برای اونا دلیل بیاره که کار ما اون 10 سال درست بود و این تفاهم نامه هم که الان داریم امضا میکنیم اینم درسته.
حالا به عنوان سوال آخر، آیا ایران با توجه به این که منابع عظیم سوخت فسیلی داره، بهره‌مند هست، کشوری هست که 4 فصل هست و میتونه از انرژی پاک خورشیدی، آب، باد استفاده کنه، آیا اصلا نیازی به انرژی هسته‌ای داره؟
به نظر من باز ببینید انرژی هسته‌ای یک قدرته، یک آپشنیه که دست هر کشوری باشه، یه تکنولوژی برتره. هر کشوری اگر داشته باشه و از اون بتونه استفاده صحیح بکنه خیلی خوبه.
ولی اما من عذر میخوام میان کلامتون، الان در واقع تمام کشورهای پیشرفته‌ای که دارای این انرژی هستن همه به دنبال در واقع جمع کردن انرژی هستن، از جمله آلمان، سوئد، ژاپن، چون اون حوادث فاجعه بار چرنوبیل و فوکوشیما، همه اینها گویای این هست که این انرژی بسیار مخرب هست و بسیار هزینه بر هست و هر حادثی صدمات بسیار جبران ناپذیری داره.
بله بله، من همین رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. هر کسی این انرژی رو داشته باشه، این تکنولوژی در تو داشته باشه خیلی خوبه، اما آدم باید اینو در نظر بگیره، توی یه کفه ترازو بگذاره ببینه وقتی اینو به دست میاره چه چیزهایی رو از دست میده. در ازای این انرژی هسته‌ای، انرژی اتمی، ما چه چیزی رو به دست میاریم و چه چیزی رو از دست میدیم؟ آیا اینها از نظر عقل، از نظر به قول معروف 2 تا 4 تا با هم سنخیت داره یا نداره؟ ما انرژی هسته‌ای رو به دست آوردیم ولی خیلی هزینه کردیم، خیلی چیزها رو از دست دادیم. باز هم در عقیده من باز هم این مسئله برای من هنوز حل نشده و هیچ گونه نمیتونم خودم راضی بکنم که ما در ازای این انرژی هسته‌ای که به دست آوردیم، این تکنولوژی برتر، خیلی چیزها رو از دست دادیم و در آخر مجبور شدیم این تفاهم‌نامه رو امضا کنیم. من فرمایش شما رو قبول دارم، ما انرژی خورشیدی داریم، انرژی فسیلی بسیار زیادی داریم. توی حساب 2 تا 4 تا ممکنه بگیم آقا ما انرژی اتمی نمیخوام، احتیاجی به این نداریم، اما به عنوان یه تکنولوژی برتر، یه علم برتر، اگر کشوری داشته باشه میتونه تو معادلات بین المللی در واقع حرفی برای گفتن داشته باشه. اما اون طرف قضیه هم هست، ما این انرژی رو به دست آوردیم، به چه بهایی، چه چیزهایی رو از دست دادیم تا اینو بتونیم به دست بیاریم؟
واقعا هزینه های گزافی دادیم در به قول شما 10 سال از عمر میلیون ها ایرانی، 80 میلیون ایرانی از دست دادیم تا برسیم به جایی که میتونستیم پیش از این باشیم. جناب من بسیار از شما سپاسگزارم و برایتون در این سال جدید آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. در پایان اگر خودتون نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من خیلی خوشحال شدم اینکه تونستم با شما صحبت کنم و آرزوی سلامتی تندرستی برای همه ایرانی ها دارم و اینجا میخواستم عرض کنم که خیلی از ملت خوشحال شدم و یه جورایی دیشب و پریشب و راحت خوابیدم، چون دیگه اون استرس و ترس جنگ یه جورایی سایش و از روی ملت برداشت. هر شب، هر روز، هر دقیقه استرس اینو داشتیم که جنگ میشه، استرس اینو داشتیم تحریم میشیم، دلار بالا و پایین میره، قیمت ها هر روز افزایش پیدا میکنه و زندگی این مردم دچار تلاطم میشه. یه دوست شبیه حالا برداشت من این گونه است که ملت آسوده میخوابن و ای کاش با تدبیر مسئولین به اینجا نمیرسیدیم. آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه شما دارم.
زنده و پایدار باشی. ما هم در این خوشحالی مردم عزیزمان سهیم هستیم.
متشکرم آقای روشن.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با دکتر محمد ملکی در تهران. آقای دکتر ملکی سلام و درود گرم به شما و تبریک سال نو و آرزوی موفقیت و سلامتی و شادکامی برای شما.
من هم سال نو رو خوشم
شد. آقای دکتر ملکی من مزاحم شدم در رابطه با اقدام بسیار شایسته و قابل تمجید دیدار با خانواده عزیزانی که همکنون محبوس هستند یا آنهایی که در زندان بودند و از این نظام رنج دیدند. در ابتدا در مورد این اقدام شایستتون بفرمایید و وضعیت این خانواده ها از این عزیزان، از جمله دیدار با خانواده نوید خانجانی و مهدی خدایی، زندانیان در واقع به اتهام بهایی بودن.
در هر حال من فکر میکنم که وظیفه هست که ما به این اثر بزنیم به خانواده ها که آخرتون هایی که دوران زمزمزم پیش کردم و برای ما فهم نمی کنه که اینها چه تفکر داشته باشن. همین مقدار که اینها در احضار فکری دارن، اندیشه دارن، تفکری دارن، هر صورت به هر شکل برای ما محترم هستش و ما وزیفه خودمون بگیم که این کار انجام بگیم و مثلا بسنیم با مشکلات اونها آشنا بشیم و اگر کمکی از اون برمیاد بخشه که به کمکان رو این کار رو انجام میدیم. و بنابراین هیچ اصطلاع کار فوق‌العاده دیگر ما انجام میدیم. کار انسانی و حقوق بشری است که وظیفه همه ما هست که انجام و با توانی که در توانداری این کار رو خواهیم کرد و به این کار ادامه خواهیم داد. با این که شما میفرمایید که ما کار بسیار
شایان تحسین و تمجید هست آقای ملک.
بله شما محبت دید. ما اصلا که به یه وظیفه میگیم انجام وظیفه این که اصلا که شایان تحسین باشید باید شما به اونهایی که این کارها نمی کنند به تازیم متلکل بگید که چرا نمی کنند، چرا وقتی ما اعلام می کنیم که ما من باقی نیزد به مصدر چهار داره مصدر بیدیم در مزار دو چه مصدر بیدیم زیارت کنیم مزار مزار بیدیم رو چرا با اون همراهی نمی کنند؟ این سوال بشید بگیره که ما خب کار قشنگ میکنیم و اینا بگم سر من اون مقدم این که چرا مردم هم شرکت نمی کنند چرا نمیاد و البته ما این رو مراجعه داریم که مردم شرایطی در ایران دیدن بودم شما مرید رو و وحشتی ایجاد کردن که مردم میترسن و ما سرمون این است که این ترس رو در مردم بشکنیم و حتی اگر به قیلت این تا میشه که ساعت مورو بگیرم برم بزارت اطلاع بود که خیال خودتون بخوام سیدیم بکنم تا تو این را بکنم ما برای ما مهم نیستش. ما چون این کار رو وظیفه خودمون بگیم و از همه هم وزنان هم میخواهیم که در این قبیل کارها به صدا شرکت بکنند و اون کسان رو که این کار رو انجام میدن به اونها تأثیر بکنند.
بله باید خانواده این عزیزان دربند را تنها نگذاشت و در واقع به عنوان یک وظیفه عمومی حمایت کرد از همه این خانواده ها و عزیزان دربند. از این لحاظ واقعا اقدام شما آقای دکتر ملکی که همراه هستید با آقای محمد نوریزاد در پیش قدم هستید در این اقدام واقعا انسانی جای بسیار تقدیر هست و امید هست که هرچه زودتر تبدیل به یک جنبش عمومی بشه، یعنی با توجه به شرایط همه استقبال کنن و همراهی کنن شما عزیزان را در حمایت از خانواده ها و آرزوی عاجل این هست که این عزیزان دربند هرچه زودتر آزاد بشند.
متشکرم. من فقط باید این نکته رو اشاره بکنم اینجا که در این جریان وطن آمان احمد آباد ما دیوختر نبودیم، یه خانمی هم خانم شهید بهگی همراه ما بود، خانم شهید بهگی کسی که در سال 88 از دست داده بنابراین ایشون هم با او بودن و از ما هم خواستن که به ما در هم این قبیل کارها حتما از همیشون به هم خواهر کنیم که ایشون هم دوست دارم به کار شرکت بکنن. البته من همین را عرض کنم که در کاردان که انجام میشه کارهای حقوق بشری که در ایران انجام میشه خوشبختانه خانم ها پیشگام هستند و قدم های اولیه رو اونها برمیدارن و واقعا دارد ازشون تقدیر میشه
و واقعا هم جای تقدیر و تشکر داره. حرکت انسانی آنها بسیار شایان تمجید هست. آیه دکتر ملکی جا داره که اینجا در مورد این موضوع مذاکرات هسته‌ای به قول آقای نوریزاد نکبت هستی بپرسم انعکاس این موضوع در ایران، هرچند که در واقع اشتیاق فراوانی مردم دارن برای حصول نتیجه و به توافق رسیدن، بازتاب این در ایران چگونه هست؟ مردم چه میگوین شما که در بین مردم هستید؟
بله از کنم همونطور که فرمودید، در هر حال مردم دیگه به قدری فشارها و ناراحتی برایشون وارد شده که دلشون میخواد مثلا فیصله پیدا بکنه. در هر حال و این همیشه شهر جدید به قول آقای محمد آقای عزیز ما نوریزاد این نکبت پاک بشه. این از کنم که به شما ببینید الان هفت روزه، هشت روزه، چند روزه اینا مثلا مردم به بازی گرفتن، مسخره کردن، معلوم نیست چی کار میکنن. من نمیفهم چرا اینا مسائل رو با مردم مطرح نمیکنن، چرا از مردم نظر نمیخوان، میشینن با هم به قول خودشون 5 ساعت 6 ساعت صحبت میکنن، بعد کنار دریاچه قدم میزنن، دوستان با هم نهار میخورن، دارن میخورن و ما الان هیچی نمیدونیم که واقعا تو چه خبره. امروز آخر گفتن که دارن هیچ مدتی تهیه میکنن اصلا که اعلام بکنن. من فکر میکنم مردم، اگر من نظر من رو در مورد مردم ما میخواهید، این مردم فکر میکنن که حالا این جریان به نتیجه برسه نرسه، موضوع حقوق اینها چی میشه؟ حقوق حسری مسئله جای خودش. آخه مردم هم توی من بکرد یک حقوقی دارن و اصلا که اینها همه بحثا رو میکنن، ما کمتر شنیدی که به حقوق مردم اون چی که باید مدام حقوق بشر مطرح بشه، آزادی های مردم، از کنم که این مشکلاتی که بر مردم وارد میشه، این سختگیری هایی که بر مردم وارد میشه، این اعدام ها، این کشتار ها، این خشونت ها، این زندان ها، اینا چی میشه؟ مسئله اتمی هم حل شده و حالا یک گشایشی هم در وضع اقتصادی مردم، البته در گشایشی در وضع اقتصادی مردم بر توده مردم به وجود نمیاد، گشایشی در وضع اقتصادی سرمایه‌دارها و پولدارها و از کنم که چپاولگرا و دزدا ممکنه به وجود بیاد. شما الان هم میبینید وقتی این مسابقه که میکنن غالبا بیشتر با این کارخونه دارا و اینا و که انسان میخوان که انشاءالله درست بشه و یک وضع کساد بازار بهتر بشه و نمیدن ما از کنم که از این تنگا در بیام. اینجا مسئله مردم مطرح نیست، مسئله حقوق مردم مطرح نیستش. ما اون مذاکره و اون توافقی رو بهش علاقه داریم و دنبالش هستیم که حقوق ضایع شده مردم در نظر گرفته شده بشه، ولی متاسفانه ما کمتر خبری میشنویم از این جریان و این برای ما و برای مردم ایران واقعا مسئله غم‌انگیزیه. شما الان ببینید الان این دو سه روزه کشش دادن شب برون شستن تونه مردم نصف شب و سه نیم بعد از شب اینجا پشت تلویزیون میگه داشتن چیکنن و آخرم معلوم نیست چه خواهد شد. و اگر هم یک توافقاتی بشه در مورد کانتری فروش ها و نمیدونم رفع نمیدونم این محاصره اقتصادی و این مسائل، چی گیر مردم میاد؟ مردم ما اون چه الان دنبالش هستن بعد از مسائل اقتصادی و فقر و بیشتر این هستن یه مقدار بتونن نفس بکشن، یه مقدار بتونن حرفاش رو بزنن، یه مقدار یه دولتی باشه که به حرفا گوش بده، به حرفاشون گوش بده و از کنم که این اجازه رو بده که مردم حق داشته باشن نقد بکنن، انتقاد بکنن، از گذشته، از حال بخوان که این دزدی ها، این فساد ها، این فحشا، این اعتیاد ها کم بشه. من متاسفانه در این بحث هایی که این چند روز مرتب خوب رادیو و تلویزیون و به خصوص بی بی سی و صدای آمریکا و اونا این شلوغش میکنند و باد میزنن و از کنم که مصاحبه ها میکنن با افراد خاصی و اینا، من در اینها این صحبت ها و این جریان که اتفاق میفته واقعا نمیبینم که صحبتی از این همه ظلم و بیعدالتی و رنج و اینها شده باشه. و بنابراین من عقیدم این است که باید در مرحله اول مسئله حقوق مردم، حقوق اساسی مردم که اون آزادی هستش، عدالت هستش، برابری هستش، مسئله فشارهایی که به جامعه به خانمها میادش، ظلمی که به خانمها میشه، ظلمی که به کارگرها میشه، ظلمی که به معلمها میشه، ظلمی که به پرستارها میشه، و از خواهم که میبینید مرتب تظاهرات و مرتب از خواهم که درگیری ها اونا یه مقدر روی این مسئله هم توجه بشه، بتونه کارگران خودش سندیکا داشته باشه، بتونه از خواهم که اتحادیه داشته باشه، گروه های مختلف بتونن اجتماعاتی داشته باشن، حرفاشون رو بزنن، نظراتشون رو بگن. اینجا از خواهم که هر بابا شهید شده، خانواده میخواد بره سر بچه شون جای مراسم بگیره جلوگیری میکنن، هزار جور مشکل ایجاد میکنن، هزار جور گرفتاری ایجاد میکنن، و دستگیری ها هم که روز به روز زیادتر میشه. شما به این زندانیان سیاسی که از شفتن زندانیان امنیتی حتی برای این مرخصی چند روزه بدن برن خانواده شون ببینن. این مسائل برای مردم مطرحه، این مشکلات برای مردم مطرحه.
خواهش میکنم آیه دکتر ملکی، در واقع جان کلام را گفتید و مرا در واقع خلع سوال کردید. درود بر شما. واقعیت قضیه هم همین هست. در اون زمانی که وارد این قمار هسته‌ای میشدند و این همه به قول یکی از همین مسئولانشون که صدها میلیارد دلار را در همین تأسیسات هسته‌ای برباد دادن عجیب مردم در اون موقع هم نامحرم بودن، حالا هم نامحرمند، ولی به قول یکی از شهروندان این که ضرر یک روز تحریم از سود هزار روز کار هزار سانتریفیوژ بیشتر است. از این بابت در واقع این تحریم ها همانند یک بمب اتمی خاموش عمل کرده، همجوری که تجربه شو در عراق پیش چشممون داشتیم، 550 هزار کودک از بیدارویی مردند و بیغذایی. در ایران هم خب وضعیت اقتصادی مردم مشخص است، خون مردم به شیشه شده. حالا در این میان آقای صادق زیبا کلام عنوان کرده که بدون حل پرونده هسته‌ای دولت قادر نیست گام دیگری بردارد.
در هر حال آینده نشان خواهد داد که چه خواهد شد، و در هر حال من اعتقادم بر این است که خود مردم هستن که باید تکلیفشون روشن بکنن. حتی در مورد این هسته‌ای و این که خط مسلم ماست و اینه باید بعد رو سر نظر بکنن. در یک اسلام دومی که از خواهم که نظرخواهی آزاد و عادلانه تاجر مردم بگن که واقعا بعد بحث رو ایول کنید دیگه. تا حالا صدها میلیارد دلار رو رفتی تو شکم این مسئله که از کنم که انرژی هسته‌ای. من قشنگ یادم ما در دانشگاه تهران انرژی هسته‌ای داشتیم، تولید هم میشد در زمان گذشته برای نیازهای عادی مردم، برای نهضت پزشکی نیم کشاورزی و غیره و غیره. حالا اینها اومدن دیگه. حالا شما اگر واقعا هم میخواد نیازهای انسانی رو رفتش رو مشکل بکنید دیگه، این هم رفتن زیر کوه ها و زیر دخمه ها و زیر نمیدونم اینا برای چی هستش. پس شما یه نظرات خاصی دارید راجعه میکنید. حالا من نمیخواد بگم مسئله بمب اتمی، ولی خب در هر حال اینا نشون دهنده این است که شما به این سادگی نیست که بخواید برای اینکه نیازهای مملکتتون از این نظر از نظر انرژی هسته‌ای تامین کنید این کارو بکنید. وگرنه این کارو خب علنی میکردید، اعلام میکردید که شما خواهید داشت، همونطور که در گذشته در نظام شاهی این کار انجام میشد. پس یک کلکی در کار اینا هست. در هر حال امیدواریم که این مسائل حل بشه و مردم واقعا نجات پیدا بکنن.
بله، به امید مردم در واقع اون حق و حقوق انسانی و اون زندگی که در واقع در شأن و کرامت انسانی مردم خوب و نجیب و شریف ایران هست برسند. آیه دکتر ملکی، در اینجا به عنوان یک انسان فرهیخته و اولین رئیس انتخابی دانشگاه تهران، پرسشم اینه که آیا کشور عزیز ایران که سرشار از هم منابع عظیم فسیلی داره و هم از انرژی پاک آب و باد و خورشید، آیا اصلا نیازی به انرژی هسته‌ای دارد؟
من بحثی است که مرتب می شود و انجام می شود و ما نتیجه که این حدود سالهای اخیر دیدیم، اونهایی که از انرژی هسته استفاده می کنند و راجرهای اتمی دارند دوستی اصلا مثل ژاپن و مثل شوروی و اصلا اینا نتایج خوبی نگرفتن و الان در آلمان آدم و خیلی از کشورهای اروپایی اصلا میخوان دیگه آوش آوش استفاده از انرژی اتمی رو کمش بکنن دوی از بین بارن. در سرزمینی مثل ایران و من چند وقت پیش داشتم میرسم به شما زشت منجی که رسیدم دم تعداد از این چیزایی که برق تولید میکنه با باد میگرد و جون کنه در یک مملکتی مثل مملکت ما که این همه ماه و از همه آفتاب تا این آفتاب میتابد و عرض کنم که همه چیز رو زنده میکند، دوست داریم مثلا دمه های بزرگ عظیم کبیری و غیر و غیر، آیا بهتر نبود این خرجی که برای انرژی اتمی کردن میادن برای استفاده از انرژی های پاک استفاده میگردن؟ یه تعدادی از این تعداد زیادی از این تکنولوژی های جدید استفاده میکردند و از کنن که باد و آفتاب در مملکت ما فراوان است، فراوان یا در کمتر نقطهی به این فراوانی باشه استفاده بکنن. نه اینا دنبال چیز دیگری هستند و دنبال از کنن که مسائل دیگری هستند و دنبال این هستند که دنیا رو بترسونن و همین کارهایی که الان دارن میکنن دیگه. شما دیگه من توضیح دارم در عراق و در سوریه و در عرض کنم لیبی و در جاهای دیگه این سرمایه گذاری های عظیمی که می کنند و عرض کنم در حالی که مملکت ما مردم با فقر و فساد می سوزند، در هر حال امیدواریم که یه مقدار این حاکمیت با این نظامی که وجود اومده، این نظام فلاحی، نظام آخوندی، عرض کنم چیه سوش بزنم این نظام دینی، هرچی که بخواید اسمش رو بذارید، سر عقل یا دیگه، چون این چیزها در هر حال روز دامنگیر خودش رو میشه. دیکتاتورها تاریخ نشون داده که دیکتاتورها سرنوشت خوبی نداشتن. اینا عبرت بگیرن. من یه روزی با عمار پسرم صحبت میکردم، میگفتش که اگر دیکتاتور اول نیادم از جایی خونده بودش که تو میگفت اگر دیکتاتور اول عبرت پذیر بود دیگه دیکتاتور دوم بخیرسته نیاد. مشکل نست که این دیکتاتور ها هیچ وقت عبرت نمیگیرند. من بارها گفتم نوشتم که عبرت بگیرید، اگر مذهبی هستید داستان فرعون و نمونم بود و فلا این حرفا، اگر سیاسی هیتلر و استالین و خمینی و همه اینا توجه میکنید، اینا دیدی سرنوشتشون چی شده، مسئله برشون شدهش، دست بردارید، فکر خودتون باشید، فکر زن و بچه خودتون باشید، فکر آینده از کنم که حالا مملکت نیستید، از کنم که در هر حال من امیدوارم که خداوند یک عقلی به این جماعت بده و مملکت از این مشکلات نجات پیدا کنه.
بله آیه دکتر ملکی، بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان در این تلاش های ارزندتون، آرزوی موفقیت و پیروزی دارم و برای شما هم در این سال جدید شادی و شادکامی و سلامتی و سعادت آرزومنده. پایدار باشید.
خیلی متشکرم. قربان شما. من با شما و همه شنوندگان این برنامه خداحافظی میکنم با آرزوی خوشبختی و سلامت شما دارم. خداحافظ.
زنده و پایدار باشید. خداحافظ. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.